دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. شنوندگان محترم سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. برنامه بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. ازتون دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اصطلاح رئالیسم جادویی اولین بار در سال 1925 توسط منتقد هنر آلمانی فرانس رو در کتاب پس از اکسپرسیونیسم رئالیسم جادویی به کار برده شد. او این اصطلاح را برای توصیف عینیتی جدید به کار برد، سبکی از نقاشی که آن زمان در آلمان رواج داشت و جایگزینی برای اکسپرسیونیسم دوره رمانتیک بود. فرانس رو اعتقاد داشت که اگر با دقت نگاه کنید می توانید اجسام و اشیاء جادویی، فانتزی و ماورایی را ببینید. او برای تاکید این موضوع از رئالیسم جادویی استفاده کرد. کتاب فرانس رو در سال 1927 به زبان اسپانیایی ترجمه و سبک رئالیسم جادویی به اسپانیایی زبانها نیز معرفی شد. پس از آن این سبک طرفداران بسیار زیادی در آمریکای جنوبی پیدا کرد. از دیگر وقایعی که این سبک را محبوب تر و شناخته شده تر کرد فعالیت های نویسنده کوبایی فرانسوی آلخو کارپنتیر است. او در طول اقامت خود در پاریس تحت تأثیر این مکتب ادبی قرار گرفت و در کتابی دیگر عقاید فرانس رو در رابطه با رئالیسم جادویی را توسعه داد. او این کتاب را رئالیسم شگفت‌انگیز نامید. در سال 1955 آنجل فلورس که یک منتقد ادبی انگلیسی بود اصطلاح رئالیسم جادویی را در یک مقاله ادبی به زبان انگلیسی معرفی کرد. او خورخه لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی مجموعه داستان‌های تاریخ جهانی شرارت را اولین نویسنده سبک رئالیسم جادویی در حوزه جهان ادبیات داستانی معرفی کرد. امین خرمی عزیز نویسنده و مدرس دانشگاه اینجا در استودیوی بوتیقا همراه ما هستن، همینطور دکتر احسان رضایی نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی از طریق تلفن ما رو همراهی میکنن. امین خرمی عزیز سلام، خیلی خوش اومدی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. احسان همتی عزیز همراهان آنتن شبکه رادیوی فرهنگ خاصه برنامه بوتیقای روزهای دوشنبه، به همه نازنینان عرض سلام و درود احترام دارم و خوشحالم که بار دیگه این افتخار نصیب من شده.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر رضایی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، ممنونم ازتون که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب آقای خرمی دوست داشتنی و حضرت عالی. امیدوارم که همه صحیح و سلامت باشید، این
امید
ازتون و از عزیزانتون دور باشه
انشاءالله. منم به جناب دکتر رضایی عرض سلام و درود و احترام دارم. قطعا جناب همتی عزیز و دوستان عزیز شنونده در جریان هستند که بوتیقای دوشنبه ها با محوریت معرفی مکاتب مختلف ادبی، چه در حوزه نگاه علمی تئوری و آکادمیکش و چه به شکل مستاقی، تلاش کرده شیوه دیگر مواجهه دوستان عزیز و همراهان و علاقمندان یار مهربان رو در مواجهه با آثار گرانسنگ حوزه ادبی، چه در قامت تألیف چه در قامت ترجمه، فراهم بکنه. و البته که امیدواریم در این حوزه بنا به وقت و البته توانی که داشتیم توانسته باشیم رضایت دوستان عزیز رو با خودمون به همراه داشته باشیم. در این برنامه می‌خوایم درباره مکتبی صحبت بکنیم که پیش از این وقتی در برنامه بوتیقا درباره مکتب رئالیسم صحبت کردیم، نقب و نظری و اشاره‌ای به رئالیسم جادویی داشتیم و حالا به شکلی متمرکز در حقیقت در حوزه رئالیسم جادویی صحبت میکنیم. بسیاری از خوانندگان و علاقمندان حوزه ادبیات در کشور ما آشنایی با این گونه ادبی رو در میان نویسندگان امریکای لاتین، حالا مانند شاید شناسه یا اونها گابریل گارسیا مارکز، حالا یوسا یا بورخس و نظایری از این دست، آستوریاس در حقیقت میشناسند، اما دامنه و پهناوری تاثیرگذاری رئالیسم جادویی در میان نویسندگان جهان کم نبوده، ولی خب بسیاری از منتقدان ادبی در جهان هم هنوز بر این مسئله اتفاق نظر دارند که عمیق‌ترین، ژرف‌ترین و گسترده‌ترین و جریان‌سازترین نویسندگان و آثار خلق شده در حوزه رئالیسم جادویی در جهان مربوط به منطقه امریکای لاتین بوده. اتفاقی که برای نخستین بار با روایت فرانس رو از منتقدان شناخته شده آلمانی درباره سبک‌های نقاشی برای اولین بار این واژه به کار رفت، اما فکر می‌کنم حدودای 1925 بود و در دهه 1950، دقیقاً 1949، آلخو کارپانتیه به عنوان کسی که در حوزه ادبیات داستانی واژه را به کار برد، جریان سازی کرد و معرفی کرد شیوه‌ها، چارچوب و اسلوب رئالیسم جادویی رو. این مقدمه رو عرض کردم، درس کوچکی پس داده باشم به جناب دکتر رضایی. با این مقدمه در خدمتتون هستیم. رئالیسم جادویی.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که شما فرمودی، البته خب مثلا بعضی از اسما مثل یوسا خیلی جزء برجستگان این حوزه نیستن، ولی خب باقی اسمایی که فرمودی همونطوره. یک سبک و گونه ادبی هستش، ژانر هستش برای خودش، رئالیسم جادویی از شاخه های رئالیسم هست دیگه، یعنی داستان های واقع‌گرا که ایده قالب داستان نویسی شد در دو سه قرن اخیر، یعنی از دوره ادبیات کلاسیک به این ور.
بله.
رئالیسم دیگه جایگاه خودش رو به عنوان ژانر اصلی تثبیت کرد و اتفاقاتی که افتاد تو این حوزه بود تقریبا، یعنی مثلا ما رئالیسم سوسیالیستی داشتیم در مثلا شوروی که می اومد و میگفتش که داستان باید روایتگر و نمایانگر رنج توده ها باشه.
بله.
افراد مثل مثلا شلوخوف نماینده های بسیار بسیار مطرح این سبک بودن. یا بعدها در دنیای غرب اتفاق افتاد، رئالیسم کثیف، اونا هم باید همین حرف رو از یه منظر دیگه
میگنن. بله، درست.
درست داستان واقع گرا ما داریم میگیم، ولی این داستان باید زندگی روزمره همین کسالت آور بی هیجان معمولی مثلا زندگی شهرنشینی رو روایت کنه که ریمون کارور آمریکایی بهترین نماینده این سبک است. در تقریبا دهه 1960 گروهی از داستان نویس‌های جوان آمریکای لاتینی، مارکز، فوئنتس، که با هم خیلی هم دوست بودند، شروع کردن به گفتن جور دیگری از داستان‌ها که در این حال که رئالیستی بود، واقع‌گرا بود، یک عنصر دیگری هم درش بود که داستان‌های رئالیستی سابق بر این نداشت.
بله.
شما یه تاریخچه‌ای فرمودید، معمولاً پدرو پارامو رو اثر خوان رولفو مکزیکی رو که در 1955 منتشر شد به عنوان آغازگر و یک شروع طوفانی برای این ژانر در نظر می‌گیرن، ژانری که با 100 سال تنهایی 1967 چاپ 1967 مارکز به اوج خودش رسید و واقعاً طرفداران بسیار بسیار فراوان در سر تا سر کره خاکی پیدا کرد. عنصری که این نوع از داستان واقع‌گرا رو با انواع دیگه داستان‌های واقع‌گرا متفاوت و متمایز می‌کنه، همونطور که در عنوانش هست، حضور جادو هستش، حضور عناصر ماجیکال، عناصری که با منطق لاجیک، منطق معمول داستان، اونم یک داستان واقع‌گرا، همخوانی نداره.
درست.
اما در داستان رئالیسم جادویی انگار یک عنصر کاملا پذیرفته شده است.
خب این نکته‌ای که جناب دکتر رضایی فرمودید در حقیقت میتواند حداقل مخاطبانی که این اشراف و آگاهی رو ندارن، به سمت رویکردهای دیگری از حوزه ادبیات داستانی مانند ادبیات فانتزی یا ادبیات سورئالیستی، حتی ادبیات اکسپرسیونیستی که باز هم اونها هم از این حالا طبق فرمان شما ماجیک یا جادو دارن استفاده میکنن باشه. سعی میکنیم در فاصله های دیگر برنامه با این رویکرد و با این قیاس در حقیقت خط ممیزی میان رئالیسم جادویی و دیگر سبک ها بگذاریم. احسان جان در خدمت.
بله ممنونم از توضیحاتتون، باز هم برمیگردم و گفتگو شما رو میشنوم. اینکه نویسندگان آمریکای لاتین پایه‌گذاران سبک رئالیسم جادویی هستند، ولی قبل از آن نیز نویسندگانی وجود داشتند که بدون اینکه با این سبک آشنایی چندانی داشته باشند یا حتی قبل از اینکه رئالیسم جادویی به عنوان یک ژانر ادبی شناخته شود، داستان‌هایی به این سبک می‌نوشتند. به عنوان مثال، دگردیسی فرانس کافکا اثری است که بعدها توسط منتقدان به عنوان یکی از نمونه‌های درخشان این مکتب شناخته و معرفی شد. اما این رمان در سال 1915 منتشر شد، یعنی یک دهه قبل از اینکه فرانس رو در مورد رئالیسم جادویی بنویسد و این ژانر در ادبیات آمریکای لاتین معرفی و شناخته شود. اگرچه مرجع و مبدأ رئالیسم جادویی را از آمریکای لاتین می‌شناسند، ولی در ایران نیز نویسندگانی وجود داشتند که داستان‌های واقعی با عناصر خیالی می‌نوشتند، ولی به خاطر عدم آگاهی کافی از این ژانر ادبی هیچ کدام در این زمینه ادعایی نداشتند. به همین دلیل آغاز آشنایی با رئالیسم جادویی را با ورود کتاب‌های ترجمه شده نظیر 100 سال تنهایی به قلم گابریل گارسیا مارکز به ایران می‌شناسند. از آثار رئالیسم جادویی در ادبیات فارسی میتوان به اهل غرق، نوشته منیرو روانیپور، روزگار سپری شده مردم سال خورده، نوشته محمود دولت آبادی، روزگار برزخی، نوشته رضا براهنی و داستانهای شهر نوش پارسیپور اشاره کرد. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین خرمی عزیز، من گفتگو شما و دکتر رضایی رو میشنم.
سپاسگزارم. بله، آنگونه که در فصل پایانی بخش نخست فرمایش جناب دکتر رضایی هم بهش اشاره شد، شاید یکی از اصلی ترین وجوه ممیزه یا دریافت رئالیسم جادویی استفاده کردن از همان عنصر جادویی است که مثلا در 100 سال تنهایی ما صحنه ای رو به قلم آقای مارکز داریم از خونی که در حقیقت جریان پیدا میکنه از یک اتاق و حالا اینجوری امتداد داره تا در خیابان و و و و همه اینها. اما در آن روی دیگر سکه، آنگونه که عرض کردم، در دیگر گونه های مکاتب هنری و البته ادبی مثل ادبیات اکسپرسیونیستی، سورئالیستی و ادبیات فانتزی هم این عنصر جادو در حقیقت وجود داره. برای اینکه دوستان عزیز شنونده در مواجهه با این آثار دچار خلط مضمون و مفهوم نشن، من تمنا این است که از جناب دکتر رضایی این درخواست رو داشته باشم که خط تمیزی میان این گونه از آثار و سبک ها هم برای من و دوستان عزیز شنونده تبیین بفرمایند.
خواهش میکنم. شما که البته خودتون استاد هستید،
مهربانید.
اگه بخوایم یه خطی بکشیم، تفاوتی بین مکاتب ادبی مختلف، سورئالیسم، ادبیات فانتزی و رئالیسم جادویی، اینا همشون عنصر جادو استفاده میکنن. همونطور که گفتید، حالا جادو نه، غیر واقع بودن رو اگه بخوایم اسم بیاریم همشون استفاده میکنن. ولی من میخوام برای اینکه بیشتر تو ذهنتون بمونه، شنونده ها بیشتر تو ذهنشون بمونه، یه مثالی عرض کنم. ببینید، در داستان فانتزی اون عنصر غیر واقع عنصر و دال مرکزی این داستان هست. مثلا حضور یک اژدها، مثلا موجودات چرور ماورا و طبیعی، اینا همشون
درسته
دال مرکزی داستان هستن. یعنی داستان حول محور اینها شکل میگیره دیگرانی تعجب میکنن، کسانی از این قدرت استفاده میکنن، کسانی سعی میکنن باهاش کنار بیان. این رفتار ما در برابر این عنصر غیر طبیعی و غیر معمول، این میشه داستان فانتزی وقتی داره. ولی در داستان رال جادویی این جادو یک بخشی از واقعیت،
بله
انگار.
بله،
و شاید عنصر مرکزی داستان چیز دیگه ای باشه، فقط از زمینه ای که درش این اتفاقات میفته این عنصر جادویی هم دخیل هست. مثال اگه داستان در اداره پلیس میگذره، شخصیت های داستان افسران پلیس کاراگاه هایی باشن، یکی از این کاراگاه ها روزها نتونه بیاد سر کار و مدام مثلا مرخصی بگیره، شیفت شب بیاد، رنگ پریده باشه، دندون های جلوش یه مقدار بلندتر باشه،
آره دقیقاً، بله بله
فلان. حالا اگه این عنصر ما یه وقتی بفهمیم که این خودش یک خوناشام و یک خلافکاریه و بعد مثلا پلیس، حالا این دوگانه چجوری، وای مثلا بقیه چجوری با این برخورد می‌کنه، میشه یک داستان فانتزی. ضمن این که حد میزنیم که این بله خودش یک خوناشامیه، ولی داستان یک معمای پلیسیه، داستان اصلا یه چیز دیگه است. اونجاست که ما با یک رئالیسم جادویی مواجه هستیم، یک اداره پلیسی که بعضی از شخصیتاش هم رفتارهای غیر طبیعی، غیر معمول و ماورا و طبیعی انگار دارن.
درسته.
از خود صد سال تنهایی که فرمودید یه مثال بزنید.
تمنا میکنم.
شروع داستان اون آقای سرهنگ خوزارکادیو که موقع تیربارانش بر میگردیم و یک قرن صد سال زندگی ایشون رو دنبال میکنیم، شروعش اینجوریه که خوزه و اورسلا همسرش ازدواج کردن به خاطر اینکه یکی از فامیل های اورسلا بچهشون یک سوسمار به دنیا اومده، این زوج ندارن که بچه دار بشن، خیلی بله. نگرانند از بچه دار شدن، به تعویق میندازن و اهالی اون منطقه هم که اینا ساکن نشستن مسخره میکنن خوزه رو که تو مثلا قوت و قدرت باروری نداری، و این ادامه پیدا میکنه، منجر میشه که به اینها مهاجرت بکنن به ماکاندو. اونجا اون عنصر رو دیدید، این که ما یک تو فامیلمون، خیلی از فامیل ها اینو دارن، بچه با ناهنجاری های مادرزادی به دنیا بیاد، یه چیز معمولی و طبیعیه، یکی از نگرانی های زوج های جوانه. ولی اونجا میبینیم که این چیزی که به دنیا اومده، اون ناهنجاریه، اینه که بچه سوسمار شده، کاملا غیر منطقیه. اما عنصر و دال مرکزی داستان این نیست، مهاجرت اینها و اون شهر ماکاندو، اتفاقاتی که میفته و بقیه ماجرا اون دال مرکزی داستان هستش. بنابراین اون در زمینه داره اتفاق میفته. حالا تو قضیه سورئال که اصلا ماجرا یکم فرق میکنه، عناصر غیر منطقی داره، غیر لاجیک داره، اما همه عناصر اینطور هست، یعنی داستان در یک محیط واقع‌گرا اتفاق نمیفته
تحقیقا.
باز یه مثال دیگه، اگه مثلا یک شخصیتی از یک برجی در حال سقوط باشه، داستان ما اینه که مثلا شخصیتی بالای یک برج 100 طبقه است داره میفته، اگه این موقع افتادن یک مثلا اژدهایی بیاد و نجاتش بده، این میشه یک داستان فانتزی و همه هم بگن آقا اژدها اومد، مثلا واکنش اهالی نسبت به مثلا نیروی هوایی بیاد این اژدها رو بخواد دستگیر کنه، این میشه داستان فانتزی. اگه این شخص که داره میفته در حین افتادن تبدیل به پروانه بشه و بال بزنه بره کنار و مردم هم این صحنه رو میبینند و بعد مثلا در حین کارهای روزمره برای همدیگه هم تعریف میکنن، این رئالیسم جادوییه. اگه اون برجه خودش هم از مثلا چی بگیم، مثلا نورپان باشه و در حین مثلا افتادن این خم بشه و مثلا بعدش هم این رو به بالا بره، جاذبه برعکس بشه، این میشه سورئال.
درست.
همه ی عناصرش غیر واقعیه دیگه، سورئال.
دقیقاً نکته‌ای که اشاره کردید، نمیدونم چرا ولی خیلی حسی و دلی نکته رو میگم، منو یاد کارها و سینمای کریستوفر نولان در حقیقت انداخت، حالا به ویژه فیلم تلقینش که تمام عناصری که داره استفاده میشه از یک عنصر واحد و آشنایی مثل خواب چنان آشنایی زدایی میکنه که مخاطب رو در حقیقت با این منطق تفکر سورئالش و البته رگه‌هایی از همون واقع‌گرایی جادویی یا واقع‌گرایی شگفت‌انگیز از تعبیر جناب آقای میرعباسی من استفاده میکنم ما رو همراه و همدل میکنه. خب احسان جان من در خدمت شما هستم،
خواهش میکنم باز هم یه فرصت دیگه از همکارمون از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم و بخش پایانی صحبت شما و دکتر رضایی رو میشنویم.
ویژگی‌های سبک رئالیسم جادویی. با اینکه آثاری که به این سبک نوشته شدند هر کدام تفاوت‌های خاصی دارند، ولی تمام آنها از یک سری ویژگی‌های یکسان بهره می‌برند. ویژگی‌هایی که دانستن آنها می‌تواند به هر خواننده در شناخت و تشخیص این آثار کمک کند. از جمله این ویژگی‌های مشترک می‌توان به عناصری چون دنیای واقعی، عناصر جادویی و ارائه اطلاعات محدود اشاره کرد. تمام آثاری که در سبک رئالیسم جادویی نوشته شدند در مکانی واقعی اتفاق می‌افتند، مکانی که در این دنیا وجود خارجی دارد و برای خواننده آشناست. از اشیاء سخنگو گرفته تا تلپاتی با شخصیت‌های مرده، همگی می‌توانند عناصر خیالی داستان‌های رئالیسم جادویی را تشکیل دهند. اگرچه در داستانی که با این سبک نوشته شود این عناصر قطعاً به شکلی نرمال و طبیعی توصیف می شوند، تا جایی که مخاطب به حضور تمام آنها عادت کرده و آنها را بخشی از واقعیت ماجرا تلقی کند. نویسندگان رئالیسم جادویی عمدن بدون اینکه هیچ دلیل منطقی داشته باشند یا چیزی راجع به عنصر خیالی داستان توضیح دهند، آزادانه از سحر و جادو در داستان استفاده می کنند تا بتوانند آنها را تا جایی که ممکن است عادی و بخشی از زندگی روزمره جلوه دهند. رسیدیم به بخش پایانی برنامه بوتیقای امروز. همراه میشیم با امین خرمی عزیز و دکتر احسان رضایی.
من در فصل سوم میخوام نهایت استفاده یا حسن استفاده را از همراهی با جناب دکتر رضایی ببرم و فکر میکنم دغدغه یا پرسشی که میخوام مطرح کنم جناب دکتر رضایی، چون این را از برخی از دوستان خودم یا اعضای خانواده که آثاری در حوزه رئالیسم جادویی رو مطالعه کردن هم شنیدم، دو مفهوم یا دو مؤلفه در هم ریختگی زمان از یک سو و از سوی دیگه مقوله سکوت اختیاری، در حقیقت شاید جز آشناتر این یا در تقسیم بندی چهارچوب شکلی رئالیسم جادویی به عنوان مؤلفه‌های محوری و مرکزی داره استفاده میشه. اما در مواجهه با این دو مفهوم، حالا در میان مکاتبی که شما مثلا ادبیات فانتزی یا ادبیات سورئالی که مثال زدید، باز هم ما با این منطقه همراه هستیم، ولی شاید نوع نگاه متفاوتی که حالا من از کسی مثل بورخس یا از کسی مثل مارکز بیشتر وام میگیرم، منطق روایی که نویسندگان برای انتقال دادن آن حس جادویی و یا حس، شاید بهتری واژه این باشه، فراواقعی، اینجا نه به معنای سورئالش در حقیقت، برای باورپذیر کردن من مخاطب و اون روایت، چگونه این جادو رو میتواند آن نویسنده رقم بزنه. به هر حال این دو عنصر در ساخت مایه شکلهی ادبیات داستانی جز عناصر کلیدی هستند، به ویژه اتفاقا رفتار فعال نه منفعل قهرمان که ما اینجا به سکوت اختیاری داریم تعمیمش میدیم، یا اون در هم ریختگی مفهوم زمان که خب در بسیاری از مکاتب هم دیده میشه.
بله، ببین چیزی که شما فرمودید این که شگرد‌های روایی هر کدوم از این نویسندگان چیه، به یک معنا اینطوریه که هر کدومشون شگرد متفاوتی دارن و به یک معنا این هست که همشون یک شگرد دارن.
بله،
و اون یک شکلت من از خود مارکز یاد میکنم، میگه که ما در قصه هر کاری دلمون میخواد میتونیم بکنیم به شرط این که باورپذیر باشه. و اینها میان با این نویسندگان میان با جزئیات و حد زدن اتفاقات و سوالهایی که پیرامون این مثلا به هم ریختگی زمانی یا هر امر غیر واقع دیگه پیش میاد، با حد زدن اینها که احتمالاً مخاطب چه سوالایی براش پیش میاد، شروع میکنن به قصه گفتن. یعنی یه داستان کوتاهی داره مارکز که یک پیرمردی سقوط کرده و این پیرمرد یک فرشته است، دو تا بال بزرگ داره.
بله بله.
و اهالی دهمیانی رو میبینن، راجبش حرف میزنن، اذیتش میکنن و حضورش خیلی مثلا براشون جالبه و این پیرمرد آخرش از بی همزمانی مثلا میمیره. تو این داستانه اینقدر جزئیاتی آقای مارکز بهش توجه کرده، مثلا خب یه همچین موجودی احتمالا یه غذای ویژه‌ای داره، پس بنابراین میگه که این بادمجون خام میخور.
مثلا
پر از این چیزهایی که بهش فکر کرده و بعد این فکر رو در داستان نه به صورت واضح که بیاد مثلا به سوالهای بخش پاسخ به سوالات بزن، نه در بافت داستان اینها رو گنجونده که ما وقتی میخونیم کاملا باور پذیره. یه نکته مهم هم بگم و اون این که چرا میگیم در آمریکای لاتین این داستان بیشتر از بقیه جاها این سبک رایج هست. خب خیلی جاهای دیگه مثلا سعی کردن که بهش نزدیک بشن، اسمهایی میارن در کشورهای مختلف، اما در آمریکای لاتین بیشتر از همه مناطق دیگه جغرافیایی این سبک نویسنده داره. یه دلیلش اینه که خود جامعه آمریکای لاتین جامعه ای هست که هنوز در تفکرات ماجیک غیر منطقی و جادویی در اون جامعه رواج داره.
بله.
باورهایی که داشتن از نسل‌های پیش، یه دفعه از مثلا دوره تمدن‌های آستک و اینکا رسیدن به مثلا تمدن اروپایی با یک ضرب زوری و بنابراین با یه مقاومتی این افکار رو حفظ کردن، این قصه های قدیمیشون رو حفظ کردن به صورت پنهانی و مقاومت مدنی. بنابراین میبینیم که آقای مارکس خودش یه جایی گفته من هیچ کار خاصی نکردم، من فقط سعی کردم که همونطور که مادر بزرگ ها قصه میگن منم قصه بگم.
دقیقا.
یعنی این شیوه تو مردم اون منطقه خیلی منطقیه، این که یه عنصر ماجیک جادویی اینطوری وسط یه روایت خیلی واقعی بیاد انگار تعجبشون رو برنمی‌انگیزه.
درسته.
براشون طبیعیه و این به این دلیل شاید که اینقدر راحت قصه های رئال جادویی تعریف میکنن نویسنده های این منطقه.
بسیار خوب،
بسیار سپاسگزارم. میدونم که جناب همتی عزیز ما به دقایق و لحظات پایانی برنامه رسیدیم.
بله،
ولی برای من این گفتگو بسیار بسیار جذاب بود. امید که دوستان عزیز شنوندم لذت برده باشن. جناب دکتر رضایی، از همین دور نزدیک با رعایت تمامی فاصله گذاری اجتماعی دست شما رو به گرمی میفشارم. خیلی مخلصم.
من آرزو سلامتی برای شما و همه دوستان دارم. امیدوارم زیاد کتاب بخونیم و زیاد لذت.
امید تبتون سالم باشه.
لطف کردید آقای رضایی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خدا
نگهدارتون.
امین خرمی عزیز، از شما هم ممنونم که در این برنامه هم حضور داشتید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و البته دوستان عزیز شنونده که این برنامه رو همراه و همدل بودن و امید که توانسته باشم در همراهی و گفتگو با جناب دکتر رضایی نکاتی ولو کم اما مفید رو برای دوستان شنونده منتقل کرده باشم. سپاسگزارم.
شدیداً استفاده کردیم. ممنونم ازت. برات آرزوی موفقیت.
یا علی، خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه هم ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. برنامه های مختلفی رو براتون تهیه دیدیم. انشالله که فرصت داشته باشید و برنامه های دلخواهتون رو از رادیو فرهنگ بشنوید. همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با برنامه زنده ققنوس همراه شما خواهند بود به مدت 60 دقیقه. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او و هر سر شاخی پرم میکنه.
اقنوس